ساعت 17، من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دومین کلیسا در مصر هدف حمله قرار گرفت. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با بشار اسد از حمله اخیر آمریکا به سوریه انتقاد کرد. و مظنون دیگری در ارتباط با حمله استکهلم بازداشت شد. ساعتی بعد از انفجار یک بمب در کلیسایی در شهر تنتای مصر، مقام‌های این کشور از وقوع انفجار دیگری در کلیسایی دیگری در شهر اسکندریه خبر دادند. وزارت بهداشت مصر گفته که انفجار دوم باعث کشته شدن دست کم 6 نفر و زخمی شدن 33 نفر شده است. صبح یک شنبه انفجار بمب داخل کلیسایی در شهر تنتا باعث مرگ دست کم 21 نفر و زخمی شدن 50 نفر شده بود. انفجارهای روز یک شنبه در روزی روی می‌دهد که مسیح مسیحیان مصر در حال جشن گرفتن یکی از اعیاد مسیحی هستند. مصر پیشتر هم شاهد حملاتی علیه اقلیت مسیحی این کشور بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلفنی گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه گفته که در این گفتگو رئیس جمهوری ایران حمله موشکی اخیر آمریکا به سوریه را نقض آشکار حاکمیت سوریه دانسته و گفته است که ایران همچنان از دولت سوریه حمایت می‌کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هم در این گفتگو هدف آمریکا از حمله اخیر را افسایش روحیه گروه‌های تروریستی خوانده است. روز یکشنبه ساعتی قبل از انتشار خبر این گفتگو، حسن روحانی در یک سخنرانی در تهران هم به شدت از حمله آمریکا به سوریه انتقاد کرده بود. بامداد روز جمعه آمریکا در واکنش به حمله شیمیایی هفته گذشته در استان ادلب سوریه با 59 موشک پایگاه هوایی شایرات را که در اختیار دولت سوریه است هدف قرار داد. دادستانی سوئد میگوید مظنون دومی در ارتباط با حادثه حمله کامیون به عابران پیاده که جمعه بعد از ظهر در استکهلم روی داد بازداشت شده است. مشخصات و هویت این مظنون اعلام نشده، اما گفته شده که اتهام این فرد انجام اقدام‌های تروریستی است. پلیس سوئد پیشتر گفته بود که یک مرد 39 ساله ازبک تبار را به عنوان عامل حمله استکهلم بازداشت کرده است. در این حمله 4 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. پلیس سوئد گفته که این مرد به دلیل ابراز علاقه به سازمان‌های افراطی از جمله گروه حکومت اسلامی یا داعش شناخته شده بوده است. ابراهیم رئیسی تولیت استان قدس رضوی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به صورت رسمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران شد. در بیانیه منتشر شده از سوی آقای رئیسی گفته شده که دردهای مزمن ساختاری و سنت‌های نادرست مدیریتی مردم را رنج می‌دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است. او همچنین نوشته که به پشتوانه 2 دهه تجربه مدیریتی در سطح کل الان از ریشه های مسائل کشور و گرفتاری های مردم آگاه است و به آنها اشراف دارد. ابراهیم رئیسی 55 سال دارد و پیشتر مسئولیت قضایی مختلفی از جمله دادستانی کل ایران را داشت. او همچنین یکی از اعضای کمیته‌ای بود که سال 1367 احکام مرگ بسیاری از زندانیان سیاسی را صادر کرد. نام ابراهیم رئیسی در صدر فهرست 5 نفره‌ای بود که هفته گذشته جبهه نیروهای مردمی انقلاب اسلامی ائتلاف اصلی جریان اصولگرای ایران به عنوان نامزدهای مورد حمایتش معرفی کرد. بنا به تازه‌ترین گزارش مجمع جهانی اقتصاد که به عنوان رقابت پذیری سفر و گردشگری در سال گذشته میلادی منتشر شده، شمار مسافرت‌های گردشگران به 1.2 میلیارد رسیده که بیشتر از سال پیش از آن بوده. برای تحلیل این موضوع همکارم مهدی طاهباز با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد گفتگو کرده است.
هرچند رتبه رقابتی ایران در بازار گردشگری جهانی نسبت به سال 2015 میلادی 4 پله بالا اومده، اما ایران در میان 136 کشور مورد بررسی رتبه 93 رو داره و جایگاهش پایین تر از رتبه کشورهای همچون تانزانیا یا نیکاراگوه است و از حد میانگین پایین تره. در مقایسه منطقه خاورمیانه هم جایگاه ایران مناسب نیست. در منطقه خاورمیانه کشورهای امارات متحده عربی، قطر، بحرین و اسرائیل 4 کشوری هستند که دارای بالاترین توان رقابت در بازار گردشگری منطقه‌ای هستند. رتبه ایران اما در میان 4 کشور منطقه است که دارای پایین‌ترین رتبه رقابتی است.
بنابر گزارش مجمع جهانی اقتصاد، از هر 10 شغلی که در جهان ایجاد شده یک شغل در صنعت گردشگری بوده. آقای علوی، ایران در کدام یک از شاخصهای گردشگری جهانی رقابتیه و در کدام یک رقابتی نیست؟
در میان شاخصهای رقابت گردشگری جهانی از نظر ارزانی قیمتها ایران دارای رتبه نخست در جهانه و این البته به لطف قیمت پایین ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی فراهم شده این رتبه. اما از نظر شاخصهای مربوط به مثلا متغیرهای زیست محیطی یا اولویت دهی به گردشگری جهانی و یا زیرساختهای خدمات گردشگری و گشایش و همکاری بین‌المللی، ایران دارای رتبه پایینیه و به هر حال قدرت رقابتی بالایی نداره. این رتبه بندی نشون میده که ایران از نظر توسعه یافتگی صنعت گردشگری به هیچ وجه نمیتونه رقابت بکنه با کشورهایی که به هر حال توسعه یافته هستن از نظر صنعت گردشگری، یا حتی کشورهایی که به هر حال در میانه راه هستن و مقام چندان بالایی رو در این رتبه بندی ندارن و به عنوان کشورهای متوسط ترقی میشن. و همچنین این شاخص ها نشون میدن که ایران از اون ظرفیت بالقوه خودش استفاده نمی کنه، اونها رو به فعلیت در نمیاره و در نتیجه از توان رقابتی بالایی در صنعت گردشگری در واقع برخوردار نیست.
خب آقای علوی، در مجموع شاخص ها رو شما چگونه تفسیر میکنید؟
خب مجموع این شاخص ها نشون میده که ایران هرچند از نظر مزیت قیمت به دلیل پایین بودن ارزش ریال در مقابل ارزهای بین‌المللی در رتبه نخست است، اما موانع بسیار جدی وجود داره برای اینکه صنعت گردشگری ایران توسعه پیدا کنه. یکی از مهمترین موانع این انزوای بین‌المللی ایرانه که به اصطلاح عدم گشایش ایران نسبت به جهان خوانده میشه و همچنین عدم اولویت این صنعت در نزد حاکمیت که در این گزارش به اون اشاره میشه. اگر بخوایم این در واقع دو مؤلفه رو ترکیب بکنیم و به اون نگاهی بیاندازیم، میبینیم همین دو مؤلفه بوده که باعث شده که سرمایه گذاری انبوهی به روی زیرساختهای این صنعت گردشگری در ایران انجام نشه و در نتیجه ایران نمیتونه از مزیت قیمت استفاده کنه. چرا؟ اون به اصطلاح عوامل دیگه، اون موانع دیگه، اون مزیت قیمت رو خنسا میکنه. به همین دلیل هم است که ایران از ظرفیت‌های خودش نمیتونه استفاده بکنه برای اشتغال زایی و همچنین رشد اقتصادی.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز را میشنیدیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. اما فراموش نکنید که اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده را میشنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف اظهار نظر کردن.
آی روحانی بیداد ملت برست، ملت گرفتارم، ندارم بخورم، بدادشون برست. کاری کن اقتصاد مملکت رو درست کن، همچی درست میشه.
آقای حسن روحانی، شماها در ظرف 6-7 سال اخیر که مدافع و سردمداران جنگ در سوریه هستید، با پشتیبانی روسیه، با همپیمانی با بشار اسد، خجالت نمی‌کشید که میای در صحنه روزگار جهانی در مطبوعات میگی که حمله موشکی آمریکا به یک نیروگاه هوایی بشار اسد جنایتکارانه و تجاوزکارانه بوده است؟
من یه سوال دارم. دونالد ترامپ، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، ملکر، اولان، شاه حسین اردنی، این بریتانیا، اینا خجالت نمی کشن؟ روزها و ماهای متوالی یمن بمبارون میشه، بچه ها می میرن، پیرا می میرن، زیرساخت ها خراب میشن، وقت اومدی چسبیدی به سوریه. بابا خجالت بکشید.
اصلا خیمه شب بازی ها رو جمع کنه، نمیتونم انتخابات رئیس جمهوری، انتخابات نمیتونم مجلس، اینا رو جمع کنه مثل خلفای بنی عباس، خلفای بنی امیه، خودش یه حاکم انتخاب کنه برای هر شهر، هر استان. حالا حاکم آدم کش شد خوب باش، دوش شد خوب باش، خائن ملت شد خوب باش، هر که میتونه تحمل کنه میمونه، نمیتونه فرار بکنه میتونه.
اگه پیام داشتم فقط به جناب آقای رهبر. آقای رهبر، تا کی میخوای جناب آقای کروبی و مصوبی رو تو زندان نگه داری؟ آیا اینا به چی گناهه؟ چند وقت دیگه؟ چرا اینا رو محاکمه نمیکنه؟ تو اینا گناهی نکردم، اینا هیچ گناهی نکردم که تو جفت اینا رو به زندونه خانگی کردی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بر پایه یک آمار رسمی، در سال گذشته میلادی تنها در ایالت جنوبی آلمان، بایرن یا باواریا، 162 پناهجو در کمپ‌ها و مراکز مسکونی خود اقدام به خودکشی کردند که در این میان 4 نفر از آنها جان باختند. یکی از این 4 نفر پناهجویی از ایران بوده و این آمار میگه که تلاش برای خودکشی در این ایالت به ویژه در میان پناهجویان افغان بیش از دیگر ملیت‌ها بوده است. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
مجلس ایالتی بایرن به درخواست حزب سبزها آماری در پیوند با گرایش به خودکشی در میان پناهجویان در سال گذشته میلادی منتشر کرده که در مقایسه با سال قبل از آن نشان از 3 برابر شدن می‌دهد. خانم کریستین کام، سخنگوی حزب سبزها در امور پناهجویی در این ایالت، در گفتگو با روزنامه زود دوچه مسئولیت 162 مورد اقدام به خودکشی در میان متقاضیان پناهندگی را به سیاست پناهجویی ایالت بایرن در جنوب آلمان گره زده و گفته چنین سیاستی پناهجویان را به یأس، ناامیدی و استیصال سوق داده و افسوده. ایالت بایرن میبایستی به سیاستی که به گفته وی در میان پناهجویان هراس و دلهوره و وحشت آفریده هرچه زودتر پایان دهد. از طرفی رابعه مختاری نژاد، پزشک یک کلینیک و درمانگاه روانی در شهر مونیخ، هم به این روزنامه گفته به این درک رسیده که در میان پناهجویان افغان گونه ای تشویش و نگرانی به دلیل دیپورت و یا بازگرداندن آنها به کشورشان وجود دارد. از 162 متقاضی پناهندگی که در سال گذشته میلادی در کمپ‌ها و مجتمع‌های مسکونی پناهجویی در ایالت بایرن اقدام به خودکشی کرده اند، 4 نفر جان خود را از دست دادند که یکی از آنها پناهجوی 16 ساله ایرانی حسین رحیمی است. پدر این نوجوان سال پیش در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی خودکشی فرزندش اینطور به ما گفت:
جلوی کمپ 5 متر بعد ترش با کمربند خودش حلقاویز کرده بود که من به اتفاق پسر خالم از در کمپ که اومدیم بیرون دیدم یک مرد آلمانی داره به گوشی تلفنش صحبت میکنه، دیدم یه نفرم جلو پاش خوابیده، اومدم جلوتر که نگاه بکنم، دیدم این داد بیدار که حسین تنها فرزندم رو زمین خوابیده. شب بود، تاریک بود که این کار کرده بود، 10 دقیقه قبل از اینکه ما برسیم اتفاق افتاده بوده. ما اومدیم اینجا یک زندگی نو، یک زندگی شیرین داشته باشیم.
سوای حسین رحیمی، محمد رهسپار و حامد سمیعی هم در سالهای 90 و 91 به ترتیب در شهرهای وورتسبورگ و هوف در ایالت بایرن و کاوه پوریزدانی نیز در سال 92 در شهر توبینگن در ایالت بادن وورتنبرگ در جنوب آلمان به صور گوناگون به زندگی خود پایان دادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در همین جا به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر بشنوید.